بتوانیم از قلب خود حفاظت کنیم، چی کارهایی را باید بکنیم که قلب ما سالم باند؟ تشکر دکتر.
سلامت باشین شنونده های عزیز، و حالا هم میریم به دکتر صیب خالق ویسی. خوش آمدین جناب دکتر به برنامه امروز صحت. چگونه میتوان قلب سالم داشت؟ از شنونده ها هم شنیدین، توصیه شما چیست؟
بله، با عرض سلام خدمت شما و همکارای عزیز تکنیکی که در پشت کنترل برنامه قرار دارن و شنونده های عزیزی که میلرز و شنونده برنامه هستن. ببینید، هم قسمی که شما هم در مقدمه گفتین، هنوز امراض قلبی وایی یکی از کشنده ترین امراض در سطح جهان به حساب میره، و طوری که اگر ما گروه بندی کنیم امراض را، در صدر این جدول امراض قلبی وایی قرار داره که بیشتر مردم از این سبب از بین میره. ما صحبت خود کش میکنم جمع‌بندی کنم، نو مورد را میخوایم اینجا تذکر بتم که این نو مورد در نگه داشتن قلب سالم و یا در عدم نگه داشت قلب سالم رول عمده داره، به این مفهوم که چند تا از این فاکتورهای نگه دارنده است، یعنی فاکتورهایی است که حفظ میکنه قلب ما را. اگر ما اینا را توجه نکنیم، اینا تبدیل میشه به فاکتورهایی که ما را به خطر قرار میده. که ما البته در جریان برنامه سرهر کنم از اضافه صحبت
بدون شک بدون شک،
ولی اگر به طور فهرستوار به صحبت کنم، این نو مورد، سه مورد از این قسمی است که ما متاسفانه کنترل نداریم بالایش. مثلا وقتی سن انسان زیاد شده میره، سن هر قدر بیشتر شده میره، خطر امراض به خصوص امراض قلبی بیشتر شده میره و ما متاسفانه کنترل بالایش نداریم. همونطور جنسیت، شما اگر مثلا مرد هستین در معرض بیشتر خطر امراض قلبی قرار دارین تا خانم ها مثلا، و اگر مثلا در فامیل شما پدرتان مادرتان یکی از اعضای درجه یک فامیل شما در زیر 50 سالگی دفعتن فوت میکنه بنابر امراض قلبی، امکان از اینکه شما هم او را داشته باشین زیاد میره و ما در این اثرگذار نیستیم، ما نمیتونیم روش تاثیر بگذاریم. این سه علتی بود که گفتیم ما میتونیم یا ببخشید نمیتونیم بالایش تاثیر بگذاریم. اما من مختصر شش علت دیگر را یاد میکنم که ببخشید پنج علت دیگر یا شش علت دیگری که او به نام لایف استایل یاد میشه یا به نام نحوه زندگی که ما به طوری که ما زندگی میکنیم بالای از این اثر میگذاره و این به دست خود ماست. مهمش ایست که به دست خود ماست. مثلا اگر شما فشار خونتان بلند است، شما میتونین روش اثر بگذارین، شما میتونین که او را تداوی کنین، شما میتونین با از طریق مختلف فشار خونتان را کنترل کنین. دوم، اگر شما بیش از اندازه چاق هستین، شما میتونین با کنترل وزنتان فشار بالای قلبتان کم کنین. اگر مثلا کلسترول خونتان بالا هست، این هم یک فاکتور بسیار عمده است بر امراض قلبی و امراض ایگلی که بر خود قلب خون میرسانه. مسئله بعدی مسئله ورزش است. شما میتونین انتخاب کنین ورزش بکنین یا ورزش نکنین. مسئله هشتم که ما گفتیم بالایش میتونیم تاثیر بگذاریم، مصرف دخانیات است. شما میتونین انتخاب میکنین که مصرف میکنین یا نمیکنین. و مسئله آخرش مسئله آرامش روانی و عدم گفتن نمیتونیم، استرس را باید مدیریت کنیم، فشارهای روانی را باید مدیریت کنیم. این در مجموع نه فاکتوری است که سه تای اولش ما تاثیر نداریم، اما شش فاکتور دیگیش است که ما روش اثر گذاشته میتونیم و بدست خود ماست.
بله، تشکر دکتر صاحب. بدون شک پرسش ها خیلی زیاد هستند، در لابلای برنامه حتما با جزئیات روی از اونا صحبت خواهد کردیم. اما اگر حالا بیایم ردیف بندی بکنیم، کدام یک بیشترین خطر برای قلب داره؟ مثلا استراب و تشویش، بسیاری ها از نگرانی ها و استراب که دارن فکر میکنن شاید قلب از اونا با تهدید روبرو شوه. مثلا تنبلی، مثلا رژیم غذایی نادرست، مثلا ورزش نکردن، سیگرت و الکل. شما کدام عامل را فکر میکنین برجسته ترین است؟
ببینین وقتی ما میگیم قلب یا مغز، ای دو یا بدن یا روان، اگر اینطور بگیم ساده تر میشه، بدن جسم و روان اگر بگیم ای دو با هم در ارتباط است. روح ما، روان ما وقتی آرامش خوب داره، وقتی آرام است که بدن ما بدن سالم داشته باشیم، و همونطور بدن سالم، بدن ما وقتی سالم است که ما روح و روان سالم داشته باشیم. این دو بسیار سخت به هم مرتبط هستند، و همونطور در داخل بدن ما این بسیار سخت است که ما براتون بگوییم که کدام فاکتور نسبت به کدام فاکتور کشنده تر است. اینا همه یکی به دیگه مثل یک چی رقم بگویم قوس، یک سیکل معیوب، یکی به دیگه یکی دیگر تغذیه میکنن، او سبب زیادتر شدن از این میشه، و این الف سبب زیادتر شدن بی میشه، بی سبب زیاد شدن الف میشه. مثال براتون بگویم، به این خوبتر ساده تر میشه بیان شوه.
بله.
ما یک مثال داریم که در طبابت هیچ وقت یک و یک دو نمیشه، ممکن است یک و یک چار شوه. این به این مفهوم است که مثلا کسانی که مرض شکر دارن یا مرض دیابت دارن، حمله قلبی پیش از اینا نسبت به کسایی که مرض دیابت ندارن دو برابر است. اما اگر اینمی فرده که مرض شکر داره این سیگرت هم بکشه، این خطر دیگه دو برابر نمیشه، این چهار برابر میشه. یعنی هر دوی از این به یک اندازه زیاد میکنه، ولی اگر یک جمع یک کنیم دو نمیشه، چهار برابر خطر امراض قلبی را زیاد میسازه. ولی اگر همی دوست ما که مرض شکر هم داره و فشار خونش هم مثلا بلند است، خب ورزش هم نکنه و مصرف سیگرت هم پیش زیاد باشه و کلسترول خونش هم بالا باشه و استرس هم کنه، خب طبعا چندین برابر میشه و حتی شاید بیش از 50% شبه که مثلا در یک سال دو سال آینده ممکن است. حتی جدولای وجود داره که شما میتونین از روی حساب کنین، نظر به سنتان، نظر به فشارتان، نظر به کلسترولتان. ما چنین جدولی در اینجا داریم که در اروپا البته از او استفاده میکنیم. شما میتونین دقیق بسنجین که تا 10 سال آینده چند فیصد شما خطر ابتلا به امراض چی سکته مغزی، چی سکته قلبی را در خود میبینین، و این به حساب فیصدی میتونه قابل پیشبینی باشه. و سوال برمیگردم به سوال عمده شما، گفتین کدامش مهمتر از همه است. بعضی ها هستن که در از نظر ژنتیک اونا کسایی هستن که مثلا کلسترول خون بالا دارن، ورزش میکنن، کل کارهای دیگهشان خوب است، اما کلسترول خونشان بالاست. اونا باید متوجه اونمون نقطه که دکتر تشخیص میکنه و برشان میگه متوجه از او باشه. بعضی هاست کل پرابلم داره، وزنشان خوب است، فشارشان خوب است، ورزش نمیکنه، یا مثلا تنها سیگرت مصرف میکنه. او باید متوجه، یعنی هر قدر که فاکتور، یعنی فاکتورهای عمده که من نامش گرفتم در زندگی شما نقش تعیین کننده داشته باشه، اونم قدر که شما بالایش تاثیر کنین، تاثیر بگذارین، با اونم قدر شما خطر از سر خود میتونین به حساب دور کنین، رفع بسازین.
بله. بله. تشکر. خوب دکتر صاحب، عوامل را شما هم یادآوری کردین و همچنان ای را هم گفتین که منشایش از کجا میتونه باشه، ارثی و یا هم کسبی. مثلا عوامل که والدین در زمان که جوان بودن یا به سن زیر 50 قرار داشتن به بیماری قلبی مبتلا شدن و به فرزندشان به نحو انتقال پیدا میکنه. خب عوامل اجتماعی در کل بیشتر خوانده میشه نظر به آنچه که شما اشاره کردین، اما چقدر عوامل ارثی در مجموع بیشتر است نسبت به ای که عوامل عمومی اجتماعی باشه؟ یا اگر تو رو بگویم که اگر یک پدر یا مادر در نتیجه عوامل اجتماعی کسب میکنه بیماری قلبی را، آیا این بیماری به فرزند از او منتقل میشه؟
ببینید، چیزی که شما گفتین یکی ارثی است، یکی ژنتیک است، یکی اپیژنتیک است که ما در اصطلاح طبی از او یاد میکنیم. وقتی که عوامل محیطی سبب یک مرض شوه، این رفته رفته تغییرات در خود ساختمان ژنتیک بدن هم میاره، با وجود میاره و تای چند نسل ممکن است که به نسلهای بعدی هم انتقال کنه. این تحقیقاتی را نشان میده که اگر ما برعکس زیده ببینیم که اینمی حالات را شما کم کنین، مثلا پدر شما یا پدر ما مثلا مصرف دخانیات ترک کرده، مثلا او ورزش میکرده، کلسترول خونش خوب بوده، اگر این چند نسل ادامه پیدا کنه، در نتیجه دو سه نسل بعد ما نسلای سالمتر را میتونیم داشته باشیم، نسلایی که عمرشان حتی گفته میشه که 100 سال و بالاتر از 100 سال ممکن است باشه. اما هر قدر که این نسل به نسل ما این مرض را به حساب برای نسل بعدی خود بتیم، اونمو قدر ژنتیک ما یا اپیژنتیک ما مورد اپیژنتیک وقتی میگیم به این مفهوم است که عوامل محیطی بالای ژنتیک تاثیر میگذاره و او قابلیت انتقال را داره از پدر و مادر به نسلهای بعدی. یعنی ما میتونیم در هر دوی از این تاثیر داشته باشیم. از این خاطر گفتم میشه کسانی که مثلا قصد ازدواج دارن، قصد فرزند آوردن دارن، قبل از اینکه مثلا کوشش کنن که صاحب فرزند شوند، باید عادتهای بد غذایی خود را، عادتهای بد زندگی خود را باید کنار بگذارن. سیگارت را مثلا باید ترک کنن، زندگی سالم داشته باشن، خوراک متوازن داشته باشن تا بتونن فرزندان سالم داشته باشن. ولی در غیر از او بله، متاسفانه نتیجه معکوس ما میگیریم.
تشکر. و شنونده های عزیز، منتظر تماس های شما هم هستیم. اگر پرسش از جناب دکتر خالق اویسی دارین، میتونین با ما تماس بگیرین. موضوع برنامه ما هم سالم نگه داشتن قلب است. چی پرسش دارین؟ شماره های ما 0042 022 1124 501 و 0042 022 1124 601 در البته شماره اخیر ما در واتساپ هم فعال است و میتونین با ما تماس بگیرین. خب حالا دکتر صاحب، یک چند پرسش داریم که شنونده های ما برای ما فرستادن، از شما پرسیدن، همینا رو میشنویم. بعد از او برنامه ما ادامه خواهد یافت.
خاطره نگزاد هستم با شما هم کلام و سلام خدمت جناب دکتر صاحب و دکتر صاحب، خوش آمدید میگم به برنامه امروزیتان و تشکر میکنم از شما. کسایی که قلبشان بزرگ میشه و خودشان اصلا نمیفهمن، یا بعضی کسا هستن که مشکل قلبی دارن تا زمانی که سرشان عمله نمیایه، خودشان پیش دکتر نمیرن، خبر نمی باشن که ما تکلیف قلبی داریم. علائم از این که فرد بفهمه که ما تکلیف قلبی دارم و قلبم بزرگ شده، باید پیش از این که عمله سرم بیایه پیش دکتر مراجعه کنم و زودتر تداوی کنم قلب خوده، کدام علائم در این فرد که قلبش بزرگ شده باشه دیده میشه؟ و
سلام، امیدوارم صحت مند باشین. اجمل هستم، از ولایت نیمروز مزاحم برنامه شدم. من میخواستم از جناب دکتر صاحب یک سوال کنم که ما چگونه میتونیم یک قلب سالم داشته باشیم، چون که فعلا در اجتماع ما بیشتر از جوان ما گوشه نشین شدن و یا در فضاهای ناهم است یا فضاهای نامساعد و نامناسبی، مثلا بیشتر جوان ما میبینیم که به مواد مخدر آغشته و این مواد مخدر باعث از میشه که زندگی از اینا خراب شود و یا مشکلات خاص دیگی، مثلا از بیشتر اینا ناامیدن به زندگی داشتن، از اونا ناامیدن و بیشتر اینا از این وطن فرار میکنن. یعنی ما رای حلی که بخاطر از این داشته باشیم چی است؟ ما چگونه میتونه که این مفکوره های خود تغییر بده و بتونه که با یک قلب مهربان وارد جامعه شو خدمت کنیم؟
تشکر میکنیم از این شنونده ها و یکی دو شنونده هم در خط تلفن منتظر هستن. پرسش های از اونا رو میگیریم بعد از اون میریم به دکتر سپ ویسی. بفرمایید شنونده عزیز، تماستان با استودیوی ما وصل شده، برنامه صحت است.
سلام علیکم. سلام ما رو پذیرا شوین، از ولایت کابل با شما در تماس هستیم. پرسان ما دکتر سپ محترمی بودن که یکی از دوستای ما یک چند وقت پیش که از اعضای فامیلشون از دست دادن و اینی حالا دو نفره که بچهش هست و یکی هم خانمشان هستن، مریضی ها میگن ما تو دمی اطراف قلب ما یه رقم شکایت میکنن که درد میکنن، دردهای قلبی میگن که یا هست. آیا یا دردهای قلبی هست یا چی رقم؟ خواستم پرسان بکنم که چی رقم هست.
تشکر، سلامت باشین. پرسش شما رو هم گرفتیم، فکر میکنم تماس دیگر هم هست. این شنونده ما رو هم میگیریم بعد از اون میریم به دکتر سپ. بفرماین شنونده عزیز، رادیو آزادی است، برنامه صحت نیم. متاسفانه تماس از این شنونده ما قطع شد. خب شنونده های عزیز، چند لحظه از شما فرصت میخواییم، اما باز هم آقای شفیق عیار میگن که یک شنونده دیگه ما منتظر هستن. بفرماین رادیو آزادی است، برنامه صحت. شنونده عزیز صحبت کنین، تماس شما با استودیو ما وصل شده. بله مهربانی کنین. شنونده عزیز اگر صدای ما را دارین مهربانی کنین صحبت کنین، وقت و فرصت زیاد نداریم. متاسفانه که اینا فکر میکنم صدای ما رو نداشتن. خب جناب دکتر سیب ویسی، خاطره نگزاد پرسش داشتن در مورد که چی نشانه های بزرگ شدن قلب دارن.
بله، ما یک گروپی از امراض است به نام امراض کاردیو مایوپاتی یا همو امراض عضله قلبی که در او عضله قلب بزرگتر از حالت عادی میشه. اگر مرض شدیدتر باشه متاسفانه ممکن است که در بسیار مراحل قبل زندگی در طفولیت ممکن است قابل تشخیص باشه، اما اعراضش پیش کسانی که بیماری دارند ممکن است در مراحل ابتدایی بسیار ناچیز باشه یا ای که اصلا نباشه. ولی تحقیقات نشان میده که اطفالی که این امراض دارن عموما به شکل نفس تنگی ممکن است تظاهر کنه، یا وقتی که مثلا کوشش میکنه در یک جای بازی کنه با طفلای دیگه، کوشش میکنه زیاد خوده به حساب با استرس فیزیکی یا با حالت فیزیکی اجتناب کنه، از حالت فیزیکی و گوشه‌گیری اختیار کنه و ممکن است حتی انتانای متکرر داشته باشه. ولی در مجموع ممکن است که قدرت فعالیت فیزیکی را از طفل یا از نوجوان بگیره. وقتی است که اعراضش یا علائمش شدید است و اعراض را در دوره طفولیت و نوجوانی نشان میده. اما همونطوری که شما گفتینم ممکن است که تا سنین کهولت هیچ نوع اعراض نداشته باشه و دفعتا مریض به یک سکته قلبی مواجه شوه. یعنی در بیشتر اوقات امراض قلبی ممکن است با یک سکته قلبی ظهور پیدا کنه، اما در همیشه اینطور نیست. در اکثر موارد البته تستای بخصوصی وجود داره که ما ایره میتونیم در بسیار مراحل مقدماتی تشخیص کنیم و هر قدر که ما ایره زودتر تشخیص کنیم زودتر زیر تداعی بگیریم اونم قدر انظار مریض بهتر میباشه. دوست ما اجمل پرسان کردن که یکی از دوستایی که گفتن فوت کرده بود و اقاربش
بله جناب ویسی، بله مشکلات اجتماعی، استفاده از مواد مخدر و استراب و تشویش و اینا را پرسیدن آقای اجمل از نیمروز.
ببینین دو عوامل بسیار عمده است که یکی عوامل محیطی باشین استراب، استرس و امراض فشارهای روانی و دیگه مواد مخدر. مواد مخدر متاسفانه در کشورهای مثل افغانستان یکی از بزرگترین مرگ و میرهای آنی زیر 25 ساله نزد جوانان را تشکیل میده و او این مصرف مواد مخدر است که خطرات ارست تنفسی یا خطرات توقف تنفسی زیر 25 سال، البته در افغانستان ما احصایه نداریم، اما در کشورهای اروپایی، در کشوری که من زندگی میکنم در فنلاند، مواد مخدر یکی از علت اصلی مرگ و میر زیر 25 ساله به قسمی است که شخص دفعتن فوت میکنه و وقتی که او را باز میکنن قلبش را میبینن که یا ای که بنابر التهابات مختلف قلبی از بین رفته یا ای که هر علت مختلف دیگه قلبی وجود داشته که علت اصلیش در مصرف مواد مخدر میدانن.
بله.
عوامل اجتماعی استرس و استراب بدون شک تأثیر گذار است. ببینید وقتی که یک فرد مضطرب باشه او دیگه از خود نمیتونه مواظبت کنه. شما وقتی استرس دارین دیگه شما متوجه نیستین که چی میخورین چی نمیخورین. اما قسمی که من قبلا گفتم که این استراب و استرس با صحت جسمی انسان سخت در نزدیکی قرار داره و یکی از دیگه تأثیر پذیر است. وقتی که شما روانتان ناسالم باشد یا رنج ببره بدنتان هم رنج میبره. شما اگر بخواین که را اصلاح بسازین به نظر من بهترش ایست که اول از حالت فیزیکی و جسمی روانی از حالت فیزیکی و جسمی سالم شروع کنین تا بعد از او بتونین روان سالم هم داشته باشین. عموما کسانی که از نظر جسمن سالم هستن، خب سالم بودن هم یک طیف است، یکی 50% سالم است، یکی 60%، یکی 70%. هدف ما از سالم وقتی میگم ایسته که سالم به این مفهوم است که بتانه کارهای روزمره خود را انجام بده، بتانه درس خود را یاد بگیره، بتانه پشت کار و کسب خود بره. اینی نشان یک فرد سالم است. اما اگر نتانست بنابر دلیل سرکار خود بره، نتانست وظایف روزمره خود انجام بده، در اون صورت نشان میده که مرض بالای فعالیت روزمره شخص تأثیر گذاشته و او آهسته آهسته. حتی مطالعات نشان میده که مثلا افسردگی به درجات شدیدش تا 20 سال عمر انسان کم میکنه. شما تصور کنین 20 سال بسیار زیاد است. مثلا کسی که افسرده است اولین کاری که نمیکنه مثلا شب دندانه خود نمیشویه، مثالش البته. ولی کسایی که افسرده نیست متوجه دندانای خود می باشه، شب قبل از اینکه استراحت کنه دندانای خود می شویه، مثلا سیگرت نمی کشه، بخاطر که هم دندانایش خراب میکنه و هم قلبش خراب میکنه. اما کسی که به آینده امید نداره، کسایی که افسرده هستن یا قم هستن، امید به آینده خود از دست میده دیگه. بر از اون متاسفانه مهم نیست که فعلا چی میکنه، هر کاری که میکنه برای فعلا فقط یک آرامش موقت داشته باشه اون برش کافی است و اینمی دلیلی است که روی میاره برای به اون مواد مخدر، به مواد مختلف متاسفانه.
بله. خب دوست دیگر ما از کابل پرسیدن دکتر صاحب که از یکی از اقاربشان یاد کردن که فوت شده و گفتن حالا فرزند از اونا و همسرشان مشکل و درد در ناحیه بطن یا اطراف قلب دارن. فکر میکنین ای آیا بیانگر بیماری قلبی است یا ای که دردهای دیگر هست که شاید جدی نباشه؟
ببینین هر درد قلبی، هر درد که در سینه است لزوماً منشی قلبی نداره. اگر البته سن مهم است، امی عوامل را که ما گفتم، وقتی که شما ای عوامل فاکتور را داشته باشین، امی نوع علتی را که گفته باشم هر کدام از این را که شما زیادتر داشته باشین شما یک پوینت میگیرین. وقتی که پوینتی که شما میگیرین امی نوع علتی را که ما ذکر کردم، مثلا سن بالای 50، جنس مثلا مرد، ارسیت مثلا فاکتور سیون بود که اگر در فامیلتان کس باشه و اگر فشار خونتان بالا باشه، وزن بالا داشته باشین، کلسترول، ورزش نکردن، مصرف مواد مخدر و استرس، این هر کدام از یک فاکتور است. اگر شما مثلا از 4 پوینت میگیرین، 4 نمره میگیرین، اگر شما درد صدری، درد قفس سینه می داشته باشین، یک کمک باید زنگ خطر به صدا در بیاید و شما باید برین علتش پیدا کنین. اما اگر شما این فاکتورها را ندارین، درد قلبی لزوما سبب منشی خود قلبی نداره، با در حالی که شما ممکن در قلبتان آمد احساس کنین. یک سر پیام خاصی که دارم برای عزیزایی که در خانوادهایشان مرگ آنی رخ میده، کسانی که پدرشان، مادرشان، برادرشان دفتن، چیزی که ما مرگ مفاجع میگیم، چی میگیم، بر یک اصطلاح خاص داریم ما که مرگ آنی سبب میشه که یکی از دای خود از دست بدن، بسیار خوب است که برن با یک متخصص داخله به تماس شوند تا یک سلسله چکاپ های عمومی را انجام بده، دکتر قلبشان را بشنوه. امراض مختلفی است که با یک معاینه عادی و یک گراف قلبی میتونه قابل تشخیص باشه تا ای که بتونیم ما از او جلوگیری کنیم، بخصوص افراد درجه یک فامیلی. مثلا اگر پدر در زیر، تکرار میکنم که زیر 50 سالگی، ولی اگر پدرتان، مادرتان بالای 50 ساله است و مشکل قلبی داره، او ممکن علتش در هر زندگی، در لایف ستایلش بوده باشه. اما اگر زیر 50 ساله بوده، عموما نشان میده که ممکن است، حتمی نیست، ممکن است یکی از امراض ارثی قلبی باشه که باید به حساب رول اوت شود، دیده شود و شما مطمئن باشین که همچین چیزی وجود ندارد.
بله، تشکر میکنم دکتر صاحب و برمیگردیم با شما شنونده های عزیز. حدود 25 دقیقه از برنامه ما باقی مانده. با دکتر صاحب خالق ویسی از فنلاند هستیم و موضوع سالم نگه داشتن قلب را، مهمترین ارگان بدن انسان را به بحث میگیریم. میریم باز هم به شنونده ها، پیام ها هم هستن، بشنویم از این شنونده ما که چی حرف یا پرسش دارن. بفرمایید شنونده عزیز، برنامه صحت رادیو آزادی.
سلام علیکم.
سلام خدمت شما میربونی
دکتر صاحب. سوال دارم، من خود میشم وقت جلو خم مریض شدم که فقط نون خفتن که خوردم به اتاق ششته بودم، یک دفعه مثل قلبی ما عمله شد، مثل که همه بدن ما کار گذاشت. دیگه باز دکتر من مانه که گفته که تو تکلیف اعصاب داره، دیگه نمیفهمم که از اعصاب اگه از قلبه.
بله. خب شما با پیش دکتری که مراجعه کردین، اونا توسط دستگاه شما را تشخیص کردن یا ای که تنها توسط همو استتسکوپ یا معاینه که داشتن شما را دیدن؟
بله نه، تو دکتر پیش برمانی مثلا مانات پیشار مرمانه کرد، گفت شما شاید اعصاب شما کار گشته باشه. می مریضی هم تقریبا 1-2 ساعت دوام کرد، همچنان مریضی بود که همه حالات ما بخی گشتک بخی ایچی بخونه هم فهمیدم.
بله دکتر صاحب ویسی، شما پرسش داری نزی شنونده؟
بله، میخواستم یک موضوع را یادآور شوم که هدف از برنامه میخواستم برای دوستا بگویم که بلند بردن آگاهی جمعی یا عمومی است، نه ای که ما بتونیم به یک فرد بخصوص مشوره بدیم. این بسیار متوجه باشیم. بله. و اگر ما هر قدر کوشش کنیم به یک فرد مشوره بدیم، در اون صورت من نیاز دارم حداقل 1 ساعت با او فرد صحبت کنم. باید نتایج معاینات شویم تا بتونم توصیه به خصوص به او فرد داشته باشم. اما در رادیو این کار درست نیست و من درستم نمیدانم و امکان از این که من اشتباه کنم بسیار زیاد میره. اما طور عمومی اگر من صحبت کنم، باید ببینیم که مریض مثلا سنش چند است و از این فاکتورهایی را که من گفتم چند تا از این را دارن. من قبلا یادآور شدم که اگر شما از این فاکتورهایی که بازم من تکرار یاد میکنم، سن، جنس، ارثیت، فشار خون، وزن زیاد، کلسترول، عدم ورزش، مصرف مواد مخدر و استرس فشار روانی. اگر شما تنها یکی آخریش دارین و سنتان هم جوان است، امکان از این که شما مثلا اعراض سایکوسوماتیک داشته باشین بسیار زیاد میره تا اینکه شما مثلا امراض قلبی داشته باشین. من مطمئن هستم بسیار دوستای دیگه که همی لحظه برنامه را میشنون و میبینن که یکی از این فاکتورها را دارن و سنشان هم جوان است و استرس از این دارن که هر ناخوشیه که در قلبشان، در صدرشان، در سینیشان حس میکنن، فکر میکنن که باید مریضی قلبی داشته باشن. اینطور نیست. این من نمیگم که کاملا 100% این رقم است، ندارن، ولی هر قدر شما این می عوامل را کمتر داشته باشین، علت از این که یا دلیل از اینکه شما به امراض قلبی مواجه شوید بسیار کمتر میره.
تشکر.
فقط هم قدر میتونم عمومی صحبت کنیم.
تشکر. بدون شک دکتر صاحب که همه طور هست، واقعا به خاطر پرسیدن از عوامل و تاریخچه مریض شاید دقایق زیاد ساعت تا نیاز باشه. بازم تشکر که توصیه خود را گفتین. میریم به یک شنونده دیگه. بعد از دکتر صاحب پرسش ها زیاد باقی ماندن اینجا نزد ما هم، اما اول میریم به این شنونده. بفرمایین، رادیو آزادی است.
سلام به شما نینی صاحب محترم، همکاران خوب تنوان چنون دکتر صاحب محترم، زهرا هستم از پروان صحبت میکنم.
بفرمایین بانو زهرا.
تشکر از اینکه شما موضوع خوبی انتخاب کردین. مثلا من از دکتر بگی این بید که همه امراض قلبی که است هم بیشتر یعنی به خانم ها بهتر مصاب می شود و یه وعیه ای که قایم باید سو بگر رو می خواستم بگیم که بعد ما هستن وقتی که دقیقه امراض می گردن یعنی بیشتر قلبشون زیاد تکان می کنه یا هم می کنه که مرض قلبی باشه.
تشکر، سلامت باشین. با همی پرسش بانو زهرا میریم به دکتر صاحب ویسی. هرچند زهرا جان اشاره کردن دکتر صاحب که یک اندازه اما شمار بیماران مرد نسبت به زنان بیشتر هست در تکلیف و امراض قلبی، اما باز هم میشنویم از دکتر صاحب اگر پرسششان را گرفتین دکتر صاحب مهربانی در غیر از اومد تکرار کنم این پرسش.
ببینین زهرا جان، تشکر، بسیار سوال خوب هم مطرح کردین. تحقیقات نشان میده که تا سنین 55 یا حدودا بین 50 و 60 امراض قلبی پیش خانم ها نسبت به مرد ها کمتر است و خب دلیل از این هم دلایل مختلف داره. یک علت شاید ای باشه که خانم ها بهتر به خود میرسن تا مرد ها. البته دلایل دیگه هم داره، دلایل هورمونی است که خانم ها را نگاه میکنه از امراض قلبی. اما بعد از سن 50, 55 و 60 خطر امراض قلبی نزد مردها و نزد زنها تقریبا مساوی است، ولی پیش از او پیش مردها زیادتر است. یک مسئله را خواستم یادآوری کنم. مسئله دیگه تکانهای قلبی را گفتیم که یک بحث بسیار کلان است. تکانهای قلبی، تک وقتی ما تکان قلبی میگیم وقتی است که مثلا در حالت که امیل اعظم ما و شما صحبت میکنیم قلب شما حرکت میکنه ولی شما احساس نمیکنین، ولی هر وقتی که قلب شما حرکات انجام میده که شما خودتان احساس میکنین در زیر قلبتان و اگه احساس ناراحتی میکنین مثل که دفتن میترسین، دفتن از خواب بلند میشین، قلبتان میپره، اون وقت است که ما گفته میتونیم که پرش قلبی وجود داره. اما این تکانهای قلبی یک بحث بسیار کلان است که اگر کدام وقت پیدا شد تا قد روی مثلا تکانهای قلبی صحبت کنیم که علتهای ازی چی میتونه باشد، چطور میتونیم پیشگیری کنیم، چی باید بکنیم. هدف ما ایست که ما معلومات جمعی و عمومی را در قسمت برم ببرم. اگر تکانهای قلبی قسمی است که وقتی که شما حرکات قلبی تان خودتان حس میکنین، دستتان بگذارین روی مثلا قسمت دستتان جایی که نبض رادیال، چون در چی رقم بتون بگویم قسمت نبضتان جایی که نبض اندازه میشه یا قسمت گردنتان دستانه میمونین کلی زیر زناب طرف راست یا چپ دستانه میگذارین شما حرکات قلبتان احساس میکنین اگر حرکات قلبتان بالای 90 میشه در اون صورت احتمال از اینکه شما تکان قلبی داشته باشین زیاد میره اما هر تکان قلبی به این مفهوم نیست که مریضی قلبی است علتای مختلف خود داره علتای میتونه روانی خود داشته باشه علتای جسمی خود داشته باشه علتای هورمونی خود را داشته باشه و علتای روانی اجتماعی خود را داشته باشه که نظر و معالات مختلفش میشه که آدم با او بحث کنه یا زیر تداوی بگیره با. اما چیزی که بسیار عمده است اگر تکان قلبی سبب از این نمیشه که شما سرتان زوفیت میایه سبب از این نمیشه که شما عرق کنه اگر در جریان تکان قلبی شما مجبور میشین که بشینین عرق میایه سرتان ولو اگر درد سینام نداشته باشین حتما باید به دکتر مراجعه کنین این مسئله بسیار مهم است ولی اگر تکان قلبی اگر سرتان میایه برای یک چند لحظه بدون از اینکه شما احساس زوفیت کنین بدون از اینکه شما احساس بیحالی کنین بدون از اینکه احساس سرگنگسی و سرچرخی کنین اکثرا این یک چی میگن پدیده سلیم است و قابل تشویش نیست بله. ولی اگر امرای این مترافق با اعراض سرچرخی و حالت دلبدی و حالت بیحالی امرای با پزشک قلبی باشه باید یک دفعه گراف قلبتان گرفته شوه قلبتان شنیده شوه تا مطمئن شویم چیزی وجود نداره
بله دکتر صاحب حالا در مورد غذا چون بسیاری وقتها توصیه میشه از طرف دکتر صاحبا که رژیم غذایی باید رعایت شوه در افغانستان در حال حاضر که با بحران شدید گرسنگی روبروست گزینه و انتخاب خیلی کم وجود دارد در چنین شرایط خوردن کدام غذاها برای قلب مفید است و حداقل به تن سالم صدمه وارد نمیکنند
خب این البته بسیار سوال سخت است متاسفانه در جایی که بیش از نیمی از مردم زیر خط فقر هستند هر چیز خوردنی پیدا شد و آدم باید بخوره تا قلب سالم داشته باشه اما وقتی ما حداقل چیزی را که ما میتونم بگویم ایست که حداقل شما روز 1000 متر شما باید پیاده بگردین این کار وقتی شما غذا هم بخورین یک نان عادی هم بخورین شما میتونین این کار را بکنین حداقل روز 1000 متر شما باید پیاده گردی کنین این بر قلبتان بسیار فایده داره نگذارین فشار خونتان بلند باره حداقل اگر سالم هم هستین سال یکی دو بار فشار خونتان را ببینین من مطمئن هستم که افراد سالم اگر این کار را بکنن از هر 10 نفر از هر 10 مریض دو تا سه مریضیش در مراحل بسیار قبلی قابل تشخیص است و میتونن که از او جلوگیری کنن ولی متاسفانه ما این کار نمی کنیم حتی به خاطر که ترس از این داریم که مبادا مکان مریضی داشته باشم هر 2 سال 3 سال یک بار کسایی که بالای 30-35 ساله هستن یک بار برن خون خود را چک کنن کلسترول خود را ببینن فشار خود را ببینن حتمی نیست که باید بسیار معاینات پیشرفته را انجام بدن حتمی نیست فقط یک معاینه عادی خون و کلسترول و فشار خون خود را انجام بدن و کوشش کنن از دخانیات از سگرت دیگه پا دور باشن من فکر میکنم با این کار ما میتونیم بسیار پیشروی جلوگیری کنیم از امراض قلبی
بله خب چون بس روی غذا بود در مجموع غذای چرب و سرخ کرده بیشتر به قلب آسیب میرسونه دکتر صاحب یا نمکی شیرنی باب یا گوشت های حیوانی
ببینید چهار چیز سفید را باید از غذا کم کنیم تا حد امکان البته و حدی که امکان داره من اگر بتانم که من حضور ذهنم قدر داشته باشم و یادم باشه که 4 سین چی است سین اولش سفید آرد سفید است یعنی اگر به جای آرد سفید شما از آرد مثلا سبوسدار استفاده کنین بسیار میتونه که هم به معدهتون خوب است، هم بر کلسترولتون خوب است، هم بر عظمیتتون خوب است، هم بر قلبتون خوب است، بر تمام بدن، حتی بر خوابتون خوب است. یعنی آرد سفید را تا که میتونین کمتر مصرف کنین، به جایش آرد سبوس‌دار را مصرف کنین، این بسیار خوب است، این را باید چیز کنین. دوم چیز سفید دیگه که از شکر است، شکر تا که میتونین کم مصرف کنین. خب شکر یک منبع بسیار عمده در کشورهای فقیر، منبع انرژی بسیار خوب است، اما متاسفانه نمیتونه یگانه منبع انرژی باشه. یک قسمت مثلا 10% غذای شما میتونه مواد کربوهیدرات یا مواد مثل شکر چیزا باشه. البته شکر مثل اگر ما از بوره خب در نیست، یعنی در مجموع کربوهیدرات مواد نشایسته که مثلا کچالو هم میتونه شامل شوه، برنج سفید هم میتونه شامل شوه. یعنی اگر میتونین تا که امکانش هست موادی که چرا که بگویم مواد گلایکوژن اندکسش زیر 100 باشه، هر قدر کمتر باشه، از او استفاده کنین. این هم زیاد برای نگهداری از امراض قلبی یا برای جلوگیری از امراض قلبی بسیار مفید است. آرد سفید گفتیم، شکر گفتیم، دیگه روغنای حیوانی است.
بله.
وقتی میتونین روغنای جامد را به روغن مایع تبدیل کنین بسیار خوب است، ولی سابق روغن حیوانی زیاد مردم استفاده نمی لازم، ممکن است در افغانستان زیاد مردم به اون چیزی که میگن که مرد قدیم بود و روغن دنبه میخورد و بسیار قوی بود، اصلا این واقعیت نداره. اصلا مردای قدیم بودن، سنشان در وقتی 50 میشد دیگه از بین میرفتن، اونمو روغن دنبه بود همون چیزها را میخوردن. ولی آل انسان وقتی که عمرش دراستر شد دانست که رژیم غذایی خود را اصلاح کنه و تا ای که عمر دراستر داشته باشه، نه تنها ای که عمر دراستر داشته باشه، عمر با نشاط دراستر داشته باشه.
بله.
و
چهارمش
نمک، چهارمش نمک است که حداقل، خب البته وقتی که هوا بسیار گرم باشه معتبرا به نمک یاد ضرورت داریم، حالات استثنایی را من نمیگم، ولی در صورت عموم اگر مصرف نمک را ما زیر 3 گرم در روز بگیریم، خب شاید بسیار سخت باشه در افغانستان یک بارم بفهمه که چقدر من نمک میخورم در روز. تحقیقات نشان میده کسایی که امراض قلبی دارن اونا مصرف نمکشان روزانه بین 10 تا 12 گرم روزانه است. من به یاد دارم تحقیق کرده که در خود فنلند انجام شد. فنلند در تمام اروپا یکی از بلندترین میزان مرگ و میر قلبی را داشت در سطح اروپا. اینا چی کردن؟ اینا از کودکستان شروع کردن، از کودکستان غذای کودکستان تغییر دادن، نمک از غذای کودکستان و مکتب حذف کردن یا بسیار کم کردن. نتیجهش 20-30 سال بعد اونایی که بزرگ شدن نتیجهش آمد و نتیجهش 20-30 سال بعد دیدن که امراض قلبی، امراض وایی بسیار سطحش پایین آمد، فقط با یک چیز عادی.
بله.
متاسفانه ما فرهنگ ما قسمی است که در جوانی هر کار میکنیم، ولی وقتی که سن ما بالا رفت دیگه از چای هم قطکو، از شکر هم قطکو، از روغن هم قطکو، نتیجهشی میشه که ما عضلات خود از دست میتیم، قدرت خود از دست میتیم، به حساب مردم هم شیمه و توان خود از دست میتیم، دیگه حرکت کردن نمیتونیم. وقتی که حرکت کردن نتونستی 100 مرض دیگه خود به خود به سراغتون میاد. در حالی که در جوانی شما باید عضلاتتون حفظ کنین، رژیم غذاییتون باید متعادل باشه و امور تا سن پیری ادامه بدین.
بله، تشکر دکتر صاحب. باز هم به چند پرسش میریم چون حدود 6 یا 7 دقیقه از برنامه ما باقی مانده. 3 تا پرسش داریم که شنونده ها برای ما ارسال کردن، اینا رو میشنویم، بعد از او برنامه رو ادامه میدیم با شما.
سلام خدمت دکتر صاحب، نام زینب است، باشنده ولایت پروان. از دکتر صاحب ما یک سوال داشتیم که میخواستم بپرسم که می فرق بین اریست قلبی و سکته قلبی چی است، و همچنان میشه بر ما اعراض و علائمش بگوین، و همچنان میشه بر ما بگن که آیا تداوی داره یا خیر.
فیصل حمیدی هستم، یک تن از باشنده ولایت نیمروز. تشکر از اینکه به ما وقت دادین. ما در قسمت از اینکه در ولایت ما تعدادی از جوانان، اکثریتی از جوانان به دخانیات رجوع آوردن و به کافی شاپا و کلیونا استفاده میکنن، و ما خود ما شخصا شاهد از این بودیم که دوستا و رفیقای نزدیک خود در بیماری های قلبی از دست دادیم، یا سکته کردن یا مشکل قلبی برشان ایجاد شدن که باعث ازی شدن که به زندگی خودی یا خاتمه بدن. ما خواست ما و مشوره ما از دکتر سیبی است که در خدمت سالم بودن قلب با چی موارد در مد نظر داشته باشه که تا باشه قلب سالم و زندگی و به زندگی خود ادامه بده.
به نام خدا. سلام خدمت تمام شرمنده های عزیز رادیو آزادی، تمیم هستم از پروان پیام گذاشتیم. میخواستم از جناب دکتر سپرسان بکنم که آیا ورزش کردن به قلب مفید است و یا ضرر داره، چون بعضی از دوستان میگن که هر قدر انسان حرکت فیزیکی بکنه و ورزش بکنه قلبش قوی تر میشه، ولی بعضی از دوستان برعکس از این را بیان میکنن و دلیلشی را میگن که کسایی که مصاب به بیماری های قلبی هستند، دکتر صاحب از پیاده روی و انجام کار فیزیکی اونا را پرهیز میکنه.
تشکر میکنم از این شنونده ها که برای ما پیام فرستاده بودن. حالا هم یکی یکی پرسش ها را با دکتر صاحب ویسی مطرح میکنیم. برای شنونده ما زینب چی پاسخ دارین دکتر صاحب در مورد ارست قلبی و سکته قلبی؟ فرق بین از اینا چیست؟
وقتی ما ارست میگیم، اصطلاح فارسیش میشه توقف قلبی، که دفعتا قلب توقف میکنه. خب البته این اصطلاح است که مردم عام فکر میکنه که قلب توقف میکنه. قلب هیچ وقت دفعتا توقف نمیکنه، هیچ وقت. ولو که شخص از بین میره، قلب حرکت داره، اما ممکن است تا 5 دقیقه تا 10 دقیقه دیگه قابل ارجاع باشه او حرکت. از این خاطر است که احیای مجدد قلبی وایی توصیه میشه. کسی که دفعتن سکته میکنه، کدام کمک های اولیه را برش بکنیم که شما او را نمیتونیم مساژ قلبی بگوییم، اما او را احیای مجدد یا ریهابلیتیشن یا سی پی آر برش میگن، که سر قفس 13 ساله میمانین و به صورت 100 فشار در یک دقیقه، به صورت 100 فشار در یک دقیقه شما این کار انجام میتین، و در هر مثلا 30 حرکت شما یک بار تنفس مصنوعی هم برش میتین، که ما سی پی آر یا اونمو احیای مجدد قلبی میتونیم میگیم. اومن یکی بدگه ارتباط داره، ممکن است سکته قلبی، اول فرد سکته قلبی کنه، اگر کمک آجل برش نرسه باز بعد از او ارست یا توقف قلبی پیش انجام پیش صورت بگیره. اما این دو تقریبا به هم دیگه ربط داره. اول عموما سکته قلبی رخ میده، و اگر کمک صحی آجل بر فرد نرسه، ممکن است در ظرف 10 دقیقه توقف قلبی و مرگ رخ بده پیش فرد. دوست بعدی ما که درباره مواد شبه دخانیات
فکر میکنم دکتر سیبور پاسخ گفتین، بله، چون فرصت ما خیلی کم مانده، در اون مورد اشاره مکمل شما داشتین.
بله، فقط
بله، بدون شک. آقای تمیم که پرسیدن از پروان به خاطر ورزش، یعنی فکر میکنم برای کسایی که بیمار هستن گفته شاید شود که ورزش نکنن، اما کسایی که سالم هستن او را هم یک اشاره داشتین دکتر صاحب مهربانی، اگر تبصره خیلی کوتاهی دارین در این مورد.
میبینین وقتی ما غذا میخوریم، وقتی ما تنفس میکنیم، باید ورزش کنیم. کیف ورزش برای هر فرد فرق میکنه. مقدارش فرق میکنه، طول ورزش چند دقیقه باید ورزش کنه. در صورت عموم براتون بگویم وقتی شما غذا میخورین، وقتی شما تنفس میکنین، باید از عضلاتتون باید کار بگیرین. این یک فرمول عمومی است. اما کسانی که مثلا سکته قلبی میکنن در بیمارستان در شفاخانه بستر هستن، ما بر از اونا میگیم که شما باید حتی دستشویی هم رفته نمیتونین، شما در جایتان هستین. او حالت بسیار استثنایی است که او هم ممکن است تا 24 ساعت یا 48 ساعت باشه، ولی بعد از او ما مریضه میگیم که شما باید حرکت کنین. اما این با مو فیزیوتراپیست خود، با مو دکتر متخصص خود، در مشوره با دکتر متخصص خود باید حرکات ورزشی در ادامه بده. و کسانی که بعد از عملی قلبی حرکات ورزشی خود ادامه میتن زیر نظر متخصص قلبی، اونا خطر قلبی بر بار دوم و سوم کمتر است از کسانی که امو عادت غذایی یا عادت زندگی قبلی خود را ادامه میدن.
بله،
این بسیار نکته مهم است.
تشکر دکتر صاحب. به عنوان پرسش آخر جنبندی میکنیم، در نهایت هر کی برای بقا و داشتن صحت کامل تلاش میکنه، اما مهمترین تلاش برای مهمترین عضو بدن یعنی قلب چی میتونه باشه و چگونه میشه قلب سالم را حفظ کرد؟
بله، تمام صحبت ما پیام‌های مختلف در جریانش بود، ولی اگر به صورت جمع‌بندی کنیم، هر چیزی که نعمتایی را که طبیعت، نعمتایی را که خداوند برتان داده، از او درست استفاده کنین و استفاده درست از او سبب میشه که عمر اونمو طولانی تر باشه، عمر خودتان طولانی تر باشه. چیزایی را که خداوند برتان طبیعت داده، از او به شکل درست استفاده کنین و خود این استفاده درست سبب میشه که عمر از او طولانی تر باشه.
خیلی سپاسگزار از شما خالق ویسی، دکتر خانواده از فنلند، متشکر هستم. سپاس که بر ما فرصت دادین در برنامه حضور یافتین، با پرسش های ما و شنونده های رادیو آزادی پاسخ گفتین. وقت خوب و خوش بر شما خوان هستم. شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه امروز صحت، اما نشرات و برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
نگاه گرم جان داره، به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. نگاه گرم جان داره، به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. ای جانم لب همت بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدونه. ای جانم لب همت بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدونه. چرا در پشت زلفت پنهان کردی رخساره، سر ما شو کردی یه زیبای عالم دنیاره. کم زلفه یک سوکو خورشید اندازه شوه، همراه لبخنده تو جهانم تازه شوه. نگاه گرم جان داره، به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. نگاه گرم جان داره، به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. ای جانم لب بامت بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدونه. ای جانم لب بامت بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدونه. دو چشم جفت مست ده زیبایی تا قستن، با زنجیر نگاهش دستان عاشق بستن. بیا هم زبانی کو کم مهربانی کو، اگه غرق شرم هستی نگاه پنهانی کو. نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره.